بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يتذكر أولو الألباب. در مسألة ميزان شناخت مسائلی گفته شد، نتیجه این شد که میزان شناخت عقل است با توضیحات و خصوصیاتی که بحث شد و به این قسمت رسیدیم. مسائل مختلفی صحبت شد که این عقل همچنان که خودمون میفهمیم به خود عقل میابیم یک حقیقت نوری تشخیص دهنده خیر و شر، حسن و قبح، صحیح و ناصحیح. این حقیقت نوری عقل است که به آن برنامه های مختلف علمی و عملی را انجام میدیم و عقلی هم که در اصطلاح فلسفه هست با عبارات روشن در این مورد به عرض رسید که عبارت هست از فعلیت نفس. نفس انسان، انا، من، که گفته می شود به فارسی، به عربی، به اسمهای مختلف. این حقیقت من همون عقله و مراتبی، مراحلی داره که تشریح شد. عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد صحبت شد. به اینجا رسیدیم که عقل مستفاد از مدارک وحیانی، همانی که خودمون هم گفتیم میفهمیم به خود عقل، این حقیقتی است که حجیتش ذاتی صحبت شد. به اینجا رسیدیم گفتیم با شرع و شریعت هیچ گونه مخالفتی نداره، بلکه عقل و شریعت تعاضد دارن و تعامل دارن، کمک یک دیگر هستن. ان لله علی الناس حجتین هم شاهد بر این معناست. این مسئله هم صحبت شد و گفتیم که هیچ نوع با شرع و شریعت تخالفی در کار نیست، مشخص است. چین که شرع و شریعت از ناحیه خداوند متعال است و معلوم است که اون چه از ناحیه اوست هرگز با این عقلی که حجت ذاتی است و خود خداوند متعال هم عنایت فرموده است به انسانها تضادی، تخالفی نخواهد داشت. و گفتیم که عقل اصطلاحی ببینیم تخالفی داره یا نداره، که بحث بعدیمونه انشالله. امروز در تتمه بحث روز گذشته بعضی ممکن است بگویند که خیر با شرع و شریعت همین عقلی که صحبت شد مواردی میبینیم مخالفه و با شریعت سازگار نیست. در این مورد در مدارک وحیانی من هم به تفصیل مسئله مطرح است که افرادی که مسلمان نبودن با به عنوان اشکال به قرآن کریم می گفتن آیه های قرآن با یکدیگر تناقض فراوان درش هست و چون تناقض دارد بنابراین پس معلوم میشه که ضد عقل است. از نظر عقلی وقتی تناقضی در کار هست نشانه بطلان اون بیاناته که با یکدیگر تناقض دارد، یا هر دوش باطله یا یکیش باطله، جمع بین متناقضه نمیشه. و در قرآن کریم از این قبیل فرابونه. و یکی از مواردی که این موارد بیان شده به تفصیل احتجاج طبرسی است. در احتجاج طبرسی اوراق متعددی است که به تفصیل به تعبیر حدیث زندیقی خدمت حضرت امیر علیه السلام رسیده و گفته من دوست داشتم که ایمان بیاورم به دین شما، ولی میبینم در این دین شما که اساسش قرآن است تناقضه و این تناقض دلیل است بر این که این دین دین حق نیست. اون وقت آیات متعدد و فراوانی را بیان میکنند که این آیات با یک دیگر تناقض داره. حضرت هم شروع میکنن به پاسخ دادن، مفصل است و خیلی بجاست که در نظر گرفته بشه، مطالعه بشه، دقت بشه. حالا من یکی از آیه هایی که حالا شاید این شخص این آیه را نگفته باشه ولی مطرح شده و بعضی سوال کردن، بعضی از معارف معروف در این مسائل نیز براشون مشکل شده ولی در تفاصیلم ذکر کردند و بیان شده است، یکیشو براتون عرض میکنم که بله این چنین است که آیاتی است که به ظاهر اینها با هم متناقضه ولی خود این کتاب فرموده است که این آیات بر دو نوع است، آیات محکمه داریم و آیات متشابهه داریم و باید به آیات محکمه مراجعه کنید و آیات متشابهه به اونهایی که حامل علم قرآن هستند از اونها استفاده بکنید. و خود قرآن راهنمایی کرده است، فرموده است و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس فی مختلفو، ما این قرآن رو نازل کردیم تا توی پیامبر ما تو بیان کنی، تو روشن کنی، تو تبیین کنی اون چرا که برای مردم اختلاف هست، تو تبیین کنی، روشن کنی، بیان کنی که حق و حقیقت چیست. ارجاع داده شده به پیغمبر اکرم. این آیه شریف هم سوره عنکبوت شاد باشه که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیات قرآن بینات هست ولی نه اینکه هر کس مراجعه کنه همش بتونه بفهمه، بلکه مراجعه کند به کسانی که ما علم بهشون دادیم که بعد روایات متعدد حدود 14 حدیث خاطرم میاد وقتی مراجعه داشتیم نسبت به این آیه شریف است که ایانا انا خاصه، یعنی اهل البیت علیهم السلام، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ارجاع داده شده به این شخصیت ها. پس اولا توجه بشه که این کتاب یک کتاب معمولی که هر کس لغت عرب رو بلد باشه بتوانه از همش استفاده کنه نیست، بلکه خودش فرموده است که آیات محکمه داریم و آیات متشابهه داریم و اونها که فی قلوبهم زیغ هست اونها با آیات متشابه تنها میخوان چنگ بزنن، تمسک بجوین و بعد اشکالاتی داشته باشن. با توجه به این جهت اون وقت بیانات معصومین هم در موارد مختلف اینهایی که به عنوان تناقض گفته شده مطرح شده است اینها رو بیان کردن. حالا یکیشی که من عرض کنم امروز این آیه شریفه ای که در سوره مبارکه انبیا هست، از ابتدای آیه در ارتباط با کفار تذکر داده میشه که آیات و نشانه های خدا رو ببینید. اولم یرا الذین کفروا، بله، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. استدلالی شده در ارتباط با اثبات ذات مقدس حضرت حق و وحدانیت حضرت حق. اولم یرا الذین کفروا، به تفکر کردنشون، به مطالعهشون در خلقت، به رسیدگی به این مسئله، الا اینجوریست که الان که نگاه میکنن ببینن، نه، یعنی با تفکرشون، با توجهشون، با برنامه های مناسبی که باید رعایت کنن. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان و زمین رتق بود. در حدیث اینجور معنا شده، یعنی آسمان بارانی ازش نمی آمد، زمین گیاه ازش نمی روید. نمی بینن که ما باران نازل کردیم و گیاه از زمین رویانیدیم. کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی، و از آب قرار دادیم هر چیزی رو که زنده است. قرار دادیم این خلق کردیم، جعله اینجا معنی خلقه، یعنی خلقنا من الماء کل شیء حی. خب از طرفی این آیه تناقض دارد با آیات بسیاری. ما آدم رو خلق کردیم از خاک، نه از ماء. کل شیء حی، هر موجود زنده ای، آدم که اصلش، و جن رو خلق کردیم من نار، از نار خلق کردیم. در روایات هست که فرشته رو خلق کردیم از نور. در خود قرآن هست که استخلق من التین که هیئت الطیر، حضرت موسی به تو این اذن رو دادیم از گل به صورت پرنده ترتیب بدهی، بدمی بپرد، این حیات پیدا کرده، آبی در کار نبوده. از این طرف هم این آیه داره میفرماید که و جعلنا من الماء کل شیء حی. پس این و جعلنا من الماء کل شیء حی معارض است، تناقض دارد با آیه مربوط به خلقت حضرت آدم، با آیه مربوط به معجزه حضرت عیسی، با بیانات مربوط به خلقت فرشته ها در احادیث، با آیه قرآن در خلقت جن از نار. اینو با هم دیگه تناقض داره. این چی میشه؟ چون تناقض دارد، گفته شد که چیزی در شرع و شریعت نیست که تناقض با عقل داشته باشه. اینجور تناقضات چیه؟ با اون مقدمه که اول گفتیم جواب مشخصه که اولا نسبت به این آیه شریفه، این جمله‌ای که در تفسیر نفحات آمده به این صورت خیلی لطیف به نظر حقیر مسئله رو توجه داده. ایشان میگوین که بله، در ارتباط با آیه شریفه‌ای که خوندیم که زمین و آسمان رتق بود، اولم یرا الذین کفروا، که زمین و آسمان اینا رتق بودن، بعد ما فتقناهما. اینجور داره که در حدیثی هست از حضرت صادق علیه السلام که حضرت همون معنایی که گفتم فرمودن که یعنی باران از آسمان نازل و زمین هم گیاهان خودشو داد. اینجور داره که ول معنا ففتقنا السماء لانزال المطر و جعلنا منه كل شيء في الارض من النبات و غيره حيا. یعنی با قرینه به آیه، به جمله قبل، در ارتباط با خصوص موجودات زمینی و محسوس و اونچه که روی زمین از جنبنده ها و از حیات دارا هست، مقصود اینه، به قرینه همون جمله قبلش که ما آسمان را زمین را فتح رتخ بودن فتح کردیم، یعنی باران نازل کردیم و بعد از زمین هم گیاه ها رویدن، بعد هم ما از همین آب قرار دادیم هر چه که زنده است در زمین. پس بنابراین مقصود فرشته ها نیستن، مقصود به اصطلاح ملائکه و اجنه نیستن، اونا حسابشون جداست. بنابراین با توجه به این قرینه این احتمال بسیار قوی روشن داده میشه، مخصوصا از گویندهی که به اصطلاح بقیه قرآن در ارتباط با اوست، مشخصه که اینجور صریح متناقض حرف نمیزنه که یک جا بگوید چنین، درست نقطه مقابلش در موارد دیگری بیان کنه. معلوم میشه نظر خاصیست، معلوم میشه معنی خاصیست که به اهلش باید مراجعه بشه، که همون بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اون وقت از این قبیل روایاتی که داریم و حل کردن این تناقض‌هایی که افراد گفتن، این فراوان و بسیار است. حالا در این زمینه به ذهنم زد این مورد دیگر هم براتون عرض کنم که از جهت گفتنش باز معید خود مطلب هست و گفتنش مشکل نداره. اینه که من یه وقتی قرآنی که نگاه میکردم به دوتا آیه که میرسیدم، گاهی که میخوندم میدیدم که این دوتا با هم دیگه تضاد دارن. بهار دستم بود یک روز، باز کردم دیدم این دوتا آیه تو یک صفحه هست، فهمیدم مربوط به همین دوتا آیه و اون اینه. بعد دیدم بله یه داستان خیلی شیرین نقل میکنه که پس چی داریم بگیم؟ میگیم آیات به گونه هاییست که در بسیاری از اونها، ولو این آیه که الان میخوام بگم شاید کسی خودش دقت بکنه بفهمه، ولی خیلی از آیات هست که اگر کسی دقت بکنه نمیفهمه، باید به اهلش که اهل البیتن مراجعه کنه تا بفهمه. و اما این احتمالش هست کسی به دقت متوجه بشه. هشام برخورد کرد به ابن ابوالاوجای ملحد منکر همه چیز. ابن ابوالاوجا به هشام گفتش که این قرآن شما از طرف حکیمی نازل شده؟ خب بله. گفتش که پس چرا درش تناقض هست؟ و چون تناقض درش هست معلوم میشه اشتباه میکنی، باطل این کتاب، از طرف حکیم نازل نشده. گفت کجاست تناقض داره؟ گفت از اول سوره نساء بخون، یکم بخون. شروع کرد خوندن هشام از اول سوره نساء، رسید به این آیه: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. یعنی تا چهار تا زن گرفتن مشکل نداره به شرط عدالت، اگر ترسیدید که عدالت نکنید یک. این معناش نیست که واجب باشه، جایزه، نه اینکه واجب باشه، مالی فرشوسته. و این خفتم الا تعدلو فواهده. پس معلوم بشه ممکن است عدالت ور این اساس هم تجویز شده تا چهارتا. گفت روشن، گفت بله. گفت یکم دیگه بخون، یکم دیگه خون، فاصله داره مقداری، یکم دیگه خون خون. رسید به این آیه: ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. هر چه به خودتون هم فشار بیاورید و اصرار به خودتون داشته باشید که عدالت بخواید بکنید بین این چند تا، نمیتونید. پس آیه اول میگه ممکن عدالت. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. پس یعنی جایز است و عدالت هم ممکنه، بر این اساس هم گفته شده چنین. و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. هر چه حرص ببرید که عدالت کنید نمیتونید. پس وعای اول چی؟ تناقض پیدا کرد. اون میگوید عدالت ممکن، این میگوید عدالت غیر ممکن. هشام رفت تو فکر، من حدودا همه احتجاجات هشام رو به فضل الهی دیدم، هیچ جا نمونده بود هشام تو بحث، اما جا پاسخ قوی جدی سریع. اینجا موند، رفت تو فکر. ابن عبدالعجا گفت بی خود فکر نکنی، یک سالم فکر کنی پاسخ نداره، این اشکال من به قرآن شما وارده. خیلی ناراحت شد هشام، خدا حافظ به قول منو آمد خانه و سری وسائلی که داشت در کوفه بود برداشت، برای سفر حرکت کرد، آمد مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام. رسید خدمت حضرت، حضرت فرمودن چی حالا آمده مدینه؟ وقت حج نیستش که. گفت آقا از حج خیلی مهم داره. این دو تا آیه با هم دیگه تناقض پیدا کرده. از من پرسید ابن عبدالعجا، موندم و آیات رو گفت. حضرت فرمودن که آسون سؤالیه. بعد حضرت فرمودن که آیه اول امکان عدالت هست از نظر نفقه، و آیه دوم عدم امکان عدالت هست از نظر محبت. خواه و نخواه یکیشو بیشتر دوست داری، از نظر ظاهر اخلاق جهات مختلف امکان نداره یکسان باشه محبت، منظور اینه. ولی تو حدیث دیگه به همین مقدار اکتفا شد و هشام مطلب گرفت. و خاطرم میاد خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای میلانی رو، خب ما خدمتشون درس میرفتیم، یک جلسه بود من صحبت میکردم، ایشان هم با صاحب خانم آشنا بودن، تشریف آورده بودن، من هم اتفاقا به همین بحثا رسیده بود صحبتم، بعد همین رو گفتم و بعد جواب حضرت رو گفتم. جواب حضرت این بود که فهمیدن که همین که عرض کردم، آیه اول در ارتباط با نفقه است، آیه دوم در ارتباط با محبت است. من ما میلان خدا رحمت کرده وقتی میخواست بیرون به من فهمیدن، میگفتن سید جعفر اگه کار نداری با ماشین ما بیا. گفتم چشم. خدمتشون آمد بیرون، گفتن این جمعی که کردی تبرعی بود، یعنی به چه دلیل آیه اول اینه آیه دوم اینه، این شاهد بر مسئله رو نگفتی. گفتم آقا شاهدش تو حدیث نبود، ولی شاهدش هست، چون آیه دوم اینه که ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. نسبت به اونی که کمتر علاقه مندید رهاش نکنید، بی اعتنا بهش نباشید. این شاهده بر اینه که یعنی اینجا محبت، اونجا مهن نفقه. گفتم خب بس هر وقت گفتی اینم بگو. گفتم چشم. حالا منو اینجا حضرت بهش گفتن و اینم برگشت به کوفه. ابن عبدالعجا پیداش کرد و سلام علیکم گفت، یا این جواب تو. ابن عبدالعجا گفت به حق به اون خدایی که تو بهش معتقدی این جواب از مغز تو بیرون نیامده. گفت بله، ما رفتیم مدینه و خدمت از ساده و عرضت گرفتیم. بنابراین این تناقضایی که از این قبیل هرچه هست، همه اینها به فضل الهی پاسخش موجوده و در روایاتمون آمده و کاملا روشن است، و به نتیجه هیچ نوع تناقضی بین عقلی که گفتیم که از وحی استفاده می شود، این حقیقت روشنگر با حقایق چیز دید، مسائلی سنگین بر عقل فرامان داریم. معاد سنگین بر عقل است، وجود امام زمان علیه السلام سنگین بر عقل است، معراج سنگین بر عقل است. سنگین بودن بر عقل مسئله است که فراوان داریم، ولی ضد عقل وجود نداره. تا به بحث دوم برسیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.